تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
وطن آیا مفهومی ذهنی و فردی است یا عینی و جمعی؟ آیا وطن پرستی یک ارزش است؟ تفاوت میان دوست داشتن سرزمین خود و وطن پرستی چیست؟ وطن پرستی و ناسیونالیسم یا ملی گرایی کجاها به هم نزدیک یا با هم یکی می شوند؟ آیا زادگاه آدمی فراتر از پاره جغرافیایی فرهنگی از جهان می تواند امری مقدس هم باشد؟ این هفته در تابو میزبان دو سوی این بحث هستیم. رضا قاسمی، دیپلمات پیشین ایران، که میگوید جهان وطنی خیال بافی است و از حب وطن دفاع میکند، و محمد حیدری، روزنامه‌نگار، که میگوید وطن پرستی میتواند ایده خطرناکی باشد. من فهیمه خضری هستم. دعوت میکنم در تابوی این هفته با من و مهمانان این برنامه همراه باشید. سلام بر شما. برنامه رو با آقای قاسمی شروع میکنم و با طرح پرسش اصلی این برنامه از تابو، که آقای قاسمی، آیا به نظر شما وطن پرستی یک ارزش محسوب میشه؟
والا فکر میکنم ارزش محسوب میشه. پرستش مخصوص ذات احدیتی بود، ولی خب به هر حال این اصطلاحی است که ساری و جاریه و فکر میکنم که یک ارزش هست. اگر اون رو ارزش ندونیم، برهان خلف اون این بی ارزش بودن میشه که منطق عقل باورش یعنی نمیپذیره. وطن انسان یعنی دارای ارزشه. منطق عقل نمیپذیره که در یک محدوده ای به دنیا اومدیم و رشد کردیم و بالیده شدیم و بالنده شدیم و به کمال رسیدیم و از مزایاش بهره مند شدیم بگیم بی ارزشه. و این ارزش بود که بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها رو استقلال رسوند. دیدیم که خیلی از اندیشمندان، رهبران ناسیونالیست، بزرگان جهان سوم مثل احمد بن بلا، یاسر عرفات، فیدل کاسترو، خیلی ها، جمال عبد الناصر، جواهرلال نهرو، که پایه‌گذار کشور غیر متحد بودند، اینها توانستند کشورهای مستقلی رو رهبری کنند.
بسیار خوب. اجازه بدید ببینیم که مهمان دیگر برنامه ما آقای حیدری که همراه ما هستند چه نگاهی دارن به موضوع. آقای حیدری، آقای قاسمی خوب از چهره‌های برجسته نام بردن در سطح جهان که ما اونها رو می‌شناسیم، نقش داشتن در استقلال ملت‌های مختلف و به عنوان یک ارزش از آنچه که ما به عنوان وطن پرستی یاد می‌کنیم یاد کردن. نظر شما در این مورد چی آقای حیدری؟
ببینید، من فکر می‌کنم که وطن پرستی رو بیایم از وطن دوستی جدا کنیم. اگر همچین تفکیکی بین اینها قائل بشیم، من فکر می‌کنم که وطن پرستی ارزشی نیست و قابل دفاع نیست. وطن پرستی رو اگر ما به عنوان یک ایدئولوژی جمعی بگیریم، من فکر می‌کنم که قابل دفاع نیست. در واقع ناسیونالیست اگر تبدیل بشه به یک ایدئولوژی جمعی، حالا اسمش رو بذاریم وطن پرستی، در اون صورت همونطور که مذهب وقتی تبدیل میشه به یک ایدئولوژی جمعی میتونه خطرناک باشه، این هم میتونه خطرناک بشه. برابر این قابل دفاع نیست و خصلت‌هایی داره که میتونه اون رو خطرناک کنه.
چه خصلت‌هایی داره که باعث میشه شما از این رو بگید که وطن پرستی در این صورت خطرناک هست و قابل دفاع نیست؟
ناسیونالیسم و وطن پرستی نوعی میخواد که هویت سازی کنه برای یک جمع. اگر این هویت سازی جمعی رو ما بهش دقت کنیم، فرقی هم نمی‌کنه چه هویت سازی ملی باشه، از جنس ناسیونالیسم باشه، یا هویت سازی مذهبی باشه. خصلت‌هایی داره از جمله اینکه می‌خواد یک دست کنه، می‌خواد همه مردم رو ذیل یک ایدئولوژی یک دستی قرار بده و همه و از جمله می‌خواد خود اون ایدئولوژی رو به صورت یکسانی بفهمند. یعنی شما حتی ذیل اون ایدئولوژی نمیتونید یا اجازه ندارید که فهم‌های متنوعی از خود اون ایدئولوژی رو داشته باشید. دیگر اینکه خود برتربینی درش هست. این رو شما در مذهب هم می‌تونید ببینید. یعنی فرض کنید کسی به تشیع معتقد هست، وقتی که تشیع رو از یک دین فرد، از یک انتخاب فردی تبدیل به یک ایدئولوژی جمعی میکنه، اون وقت میبینید که یک خودبرتربینی در اون هست. در واقع مذهب حقه میدونه خودش. و همین اتفاق در مورد ملی گرایی هم میفته. شما وقتی که این رو از یک حس فردی تبدیلش میکنید به یک حس جمعی، اون وقت تبدیل میشه به یک هیستری جمعی و خطرناک میشه. خصلت سومش این هست که دشمن ساز هست و در واقع بدون اینکه در مقابل خودش دیگری رو تعریف کنه نمیتونه اصلا دوام داشته باشه، اساسا دوامش بر مبنای دشمن سازی هست و بالاخره این که تبدیل میشه به یک در واقع ابزار تهاجمی. این چهار خصلت.
بسیار خوب، اجازه بدیم ما با همین چهار خصلت برگردیم به آقای قاسمی. آقای قاسمی، شما گفتید که به هر حال اینکه ما در یک بخشی از جهان در یک جغرافیا بزرگ بشیم، رشد کنیم، بهره‌مند بشیم، کلمه‌ای بود که شما استفاده کردید، ایجاب میکنه که بعد از اون خب احساسی مثل وطن پرستی رو داشته باشیم و این یک ارزش هست. منتها آقای حیدری میگن که این میتونه به خودخواهی تبدیل بشه یا جور یک نوع هویت طلبی سلبی من میخوام بگم که ایجاد بکنه. شما پاسختون چیست؟
عرض کنم که ما وقتی در وزارت خارجه خدمت میکردیم یه رئیسی داشتیم، میگفت هر چیز رو لغتی رو میخواین ببینید معنا و مفهوم داره ترجمهش کنید به انگلیسی یا فرانسه. اون وقت ببینید چه ما اینجا از ناسیونالیسم مثلا صحبت نمیکنیم. ناسیونالیسم با وطن پرستی دو تا مقوله جداست. ناسیونالیسم و پاتریوتیسم دو تا مسئله جداگانه هستن. به نظر من این حس یه حس طبیعی است. ببینید مولانا یه جا میگه گرچه دل خود سنگ خارا میکند، جان من عزم بخارا میکند، مسکن یار است و شهر شاه من، پیش عاشق این بود حبل وطن. جناب حیدری از خطرات صحبت کردن، من متوجه نمیشم که این که انسان آب خاکش رو دوست داشته باشه و علاقه داشته باشه و مهر ببرزه، چون که الان تمام یا اگر بگیم اکثریت ایرانیان دور از وطن یعنی از خانه رانده ها آرزوشون اینست که به وطنشون برگردن. این جز محبت و جز حب و جز دوستی و جز علاقه چیز دیگه نیست و نمیتوانیم منکر ارزش این احساس بشیم. این احساسیست که من همیشه انسان رو تشبیه میکنم به درخت. ریشه ما در گذشته است و این ریشه تفکیک پذیر نیست. این مقوله است اولا از ناسیونالیسم جدا، چون ناسیونالیسم هم افراطی داره هم غیر افراطی داره. بعضی وقتا ناسیونالیسم های افراطی کشور ما رو به لبه پرتگاه نزدیک کرده.
آقای عذر میخوام آقای قاسمی، ولی ناسیونالیسم به هر حال به وطن پرستی نزدیک میشه و پیوند بسیار نزدیکی بین ناسیونالیسم و وطن پرستی وجود داره.
ممکنه نزدیک باشه ولی خودش نیست، چون ناسیونالیسم رو عذر کردم، ناسیونالیسم به ناسیونالیسم افراطی، ناسیونالیسم معتدل، ناسیونالیسم اینا، اون یک مسئله دیگری.
پرسش من اینجا این خواهد شد آقای حیدری از شما که به حال ما این گفته رو هممون شنیدیم که چو ایران نباشد تن من مباد. ایده ممکنه که بپرسن که ارزش زندگی یک فرد در برابر یک چنین گزاره‌ای چه خواهد بود؟ یعنی تن انسان، زندگی انسان به خودی خود آیا ارزش داره یا این ارزش الزاماً ارزشی است وابسته به خاک، جغرافیا و نقشه هایی که خب دست ساز خود انسان هستند؟
چون که من عرض کردم قابل دفاع نیست و خطرناک است، وطن پرستی بود. همینطور که شما میفرمایید ما بارها شنیدیم که در واقع انسان و ارزش انسان ذیل مفاهیم ذهنی مثل ملی‌گرایی یا مذهب فرقی هم نمی‌کنه. این ارزش تلقی میشه. همینطور که شما گفتید مثلا این شعری که چو ایران نباشد تن من مباد. خب به تبع به معنای فردی این عبارت یا شعر، اینکه هر فردی با این چگونه مواجه میشه، من کاری ندارم. به معنای جمعیش بی تردید من معتقدم که این اگر معناش این باشه که ایرانیان تنشون مباد اگر ایران نباشد، این حرف یاوهی هست و اساسا ایران با خود ایرانیان هست که معنا پیدا میکنه. بنابراین ایران بدون ایرانیانش اساسا ایران نیست. به این معنا وقتی ما وارد میشیم از توش یک هویت جمعی میخواد دراره و در واقع انسانهای انضمامی و عینی رو که اونجا دارن زندگی میکنن، حالا در ایران باشه یا در هر وطن دیگه فرقی نمیکنه، اونها رو بی ارزش میکنه در مقابل چیزی ذهنی یا در واقع پدیده ذهنی که این پدیده ذهنی میتونه 100 سال دیگه 200 سال دیگه اصلا تغییر کنه. حالا من نمیدونم ایران رو به چه معنایی حتی اینجا بگیری، شما به معنای فرهنگیش بگیرید یا به معنای سیاسیش بگیرید، پاره جغرافیایی سیاسی در یک مرز مشخصی، به هر معنای بگیر یک معنای ذهنی هست و بنابراین انسان ها هستن که بر این اولاترن، اولویت دارن. و فکر میکنم که این چیز شعری که در واقع شما گفتید و یک در واقع خلاصه ای هست از ایده برتری ذهن بر انسان، من فکر میکنم که این حرف درستی نیست. در واقع خطر رو ایجاد میکنه، وگرنه یک فرد میتونه مثلا فرض کنه که نسبت به مادرش، پدرش، به خانهش دوستی و محبت داشته باشه، این هیچ عیبی نداره. وقتی که تبدیل میشه به یک هویت جمعی و از این خطرات در میاد، اون وقت هست که من فکر می‌کنم قابل دفاعی.
اجازه بدید ببینیم که نظر آقای قاسمی چی هست در این مورد. نظر آقای قاسمی چیست در این مورد؟ آقای قاسمی، شما در مورد چو ایران نباشد تن من مباد، نگاهی که شما ازش دفاع می‌کنید و مورد یک ارزش می‌دونید چه خواهد گفت؟
سروده رو اولا بعضی از اهل تحقیق منسوب به فردوسی میدونن، نه 100% متعلق به فردوسی باشه. از وطن پرستی افراطی هیچ دفاع نمی کنم، چون به شوونیسم میکشه. همونطور که عرض کردم دوست داشتن، الان من که 40 سال از ایران دورم و وجود اصلا پرواز میکنم از نظر فکری به اون سو، به آب خاکم، با همون آداب، همون عادات، همون مؤلفه های فرهنگی که خاله مذهبم یکی از اون مؤلفه هاست، موسیقی، تاریخ و جغرافی کشورم. بنابراین هیچ چیز افراطی قابل دفاعی، چون که شوونیسم و قابل دفاع نیست.
آقای قاسمی اصلا من ازتون خواهش میکنم که به سوال من جواب بدید. ببینید، پرسش من به طور مستقیم این هست که چو ایران نباشد تن من مباد نکته ای داره.
من که باور ندارم که این شعر مال فردوسی بوده باشه.
ببخشید، سوال من این نیست که این شعر مال فردوسی هست یا نه. سوال من این هست که وطن دوستی یا وطن پرستی یا حب به وطن که شما هم از اون یاد کردید، تا جایی که آدمیزاد جانش رو بخواد برای وطنش بده، از نظر شما تا چه حد ارزش هست، تا چه حد رد میکنید و تا چه حد اون رو میپذیرید؟ پرسش من اینه.
مگه کسی بیاد وسط خیابون وایسه خودش آتش بزنه به آقا ایران در خطر، من خودم آتش بزنم؟ خب البته این صحیح نیست، منطق عقل تاییدش نمیکنه، ولی علاقه و علقه به اون آب و خاک نمیشه منکر شده. مگر ممکنه آدم فراموش کنه که کجا به دنیا اومده، با چه آداب و عاداتی بزرگ شده، چه زبانی رو یاد گرفته؟ نمیشه یک قلم قرمز روی این مقوله کشید که نه، وطن دوستی هم عرض کنم که خطرناک است و اشکالات ایجاد میکنه و ممکنه که فلان. نه، البته درسته، هر آب و خاکی قائم به وجود مردمشه، ملتشه، و همینجد ملت دولت خودش یک مقوله است در حقوق بین‌الملل. هیچ این ریشه رو نمیشه ازش منفک شد و من با هیچ منطقی نمیتونم قبول کنم که بگیم که وطن دوستی یا تعبیر افراطیش که وطن پرستی باشه وجود نداره و ارزشی نداره، بی ارزشه.
من برمیگردم با آقای حیدری. با اجازه شما آقای حیدری، شما از به نکته اشاره کردین در مورد خطرناک بودن چنین ایده هایی. در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، چه فرقی هست به نظر شما بین مقدس شمردن خاک و وطن با مقدس شمردن حالا یه ایدئولوژی یا مذهب یا مسائل دیگری که مثلا تحت عنوان توهین به مقدسات ما در جهان شاهدش هستیم؟ جنگ بر سر مقدسات دینی چه فرقی داره با جنگ و کشتار بر سر وطن و جغرافیا به نظر شما؟
خلاصه بخوام عرض کنم خدمتتون، به نظر من هیچ فرقی نداره، اما بخوام کمی تفصیلی و بیشتر توضیح بدم. من فکر میکنم که در واقع علت اینکه اینها با هم تفاوتی ندارن این هست که هر دو وقتی به خصلت جمعی یک جامعه تبدیل میشن، اون وقت هست که تبدیل میشن به یه بحران. مذهب تا وقتی که انتخاب فردی باشه و سبک زندگی فردی هر شخصی باشه، اونجا خطری نداره. اما به محض اینکه تبدیل میشه به یک هویت جمعی و در واقع ادعی میخوان اون رو تبدیل کنن به یک هویت جمعی، میخوان که یک دست بشه این فهم همگان از مذهب، اون وقت هست که خطرناک میشه و از توش یک بحران به وجود میاد. این همین ماجرا در مورد ناسیونالیسم هم هست. ناسیونالیسم رو من توی این بحث گذاشتم در مقابل وطن پرستی. به نظر من از این جهت تفاوتی نداره که مردم بر سر کدام ایدئولوژی همدیگر رو دارن میکشن.
آقای قاسمی، آقای حیدری تأکیدشون بر این هست که وطن پرستی وقتی خطرناکه که به هویت جمعی بدل بشه، اما وطن اساسا یه مفهوم جمعیه. وطن که یک مسئله، یک مفهوم، یک پدیده یا مفهوم فردی که نیست. شما در این مورد آیا توضیحی دارید؟ آیا به نظر شما وطن وقتی که یک مفهوم جمعی باشه میتونه که خطرناک باشه؟
من با این قسمت از فرمایشات آقای حیدری کاملا موافقم که هر چیزی تحمیل باشه به هویت جمعی تبدیل بشه میتونه اشکال ایجاد کنه. علت این که اختلافات مذهبی رشد پیدا میکنه و نوع اوج میگیره به خاطر اینه که اون کسانی که مبشر این مقوله هستن یا علمدار این مقوله هستن میخوان این نظرات رو تحمیل کنن به مردم. خب همین کاری که ما الان در نوروز کردیم، همه ایرانی ها سبزه گذاشتن و سفره هفت‌سین چیدن و خب اینا سنته دیگه، این سنت ها رو نگه میدارن.
بسیار خوب، اجازه بفرمایید من با این پرسش در واقع به آقای حیدری بازگردم و بعد با شما هم پرسش رو مطرح بکنیم. آقای حیدری، شما با توجه به مجموعه دیدگاه هایی که مطرح کردید در مورد ایده جهان وطنی چه فکر میکنید؟ جهان میهنی، آیا میتونه به نظر شما جای وطن پرستی رو در واقع جهان وطنی بگیره؟
ببینید، در واقع ایده جهان وطنی میخواد بگه که انسان ها اولاتر هستن بر هر مفهوم ذهنی دیگری. بله، اون وقت من فکر میکنم که باید جهان وطن بود به این معنا. در واقع اولویت انسان ها هست که برای من اینجا مهمه، بر هر مفهوم ذهنی دیگه از جمله وطن، مذهب یا هر چیز دیگری. داشتم نگاه میکردم این چند روز به یکی از مقالات جناب آقای یارشاطر برخوردم درباره وطن پرستی، که خب ایشون نقد تندی میکنه به وطن پرستی. ایشون میگن که خب اگر واقعا میخوای که وطن پرست باشی، شما همون جایی که هستید خوب باشید. به این معنا وطن دوستی خب قابل دفاع هست، چون کاملا فردی هست. وقتی ما درباره جهان وطنی هم صحبت میکنیم، اگر معناش این هست که ما همه انسان ها رو، فرقی نمیکنه که با چه عقیده‌ای باشن، چه رنگی باشن، چه نژادی باشن، به این معنا اگر باشه جهان وطنی، بله من فکر میکنم که قابل دفاع هست. در واقع علت قابل دفاع بودنش هم این هست که انسان رو اولاتر میذاره از هر فرد ذهنی دیگری.
بسیار خوب، ببینیم که آقای قاسمی نگاهشون چی. آقای قاسمی، شما در مورد وطن، در واقع جهان وطنی و جهان میهنی چه ایده‌ای دارید؟ فکر میکنید چه چیزی ممکنه؟
خیر، جهان وطنی از اون تعابیری است که به هیچ وجه تحقق پیدا نمیکنه و اونهایی هم که عنوان جهان وطنی رو پیشه کردند و تعقیب کردند و دنبالش رفتن متاسفانه به جایی نرسیدن. این کجا تحقق پیدا کرده؟ جهان وطنی یعنی جهان رو یک وطن قرار دادن تحقق پیدا نکرده. ما دیدیم آداب و اخلاق و مذهب و همین چیزهایی که مختلفی که معتقد هستند افراد جهان، خب اینا برخورد ایجاد میکنه. سازمان ملل که درست شد همه فکر کردن یه پارلمان دنیاییه و دانشان که به کاری ازش ساخته نیست. در بسیاری از اختلافات هیچ کاری نمیتونه بکنه. اتحادیه عرب تشکیل شد 80 سال پیش، در هیچ موردی با هم توافق پیدا نکردن. جهان وطنی به مفهوم اینکه دنیا رو یک وطن حساب کنیم و کسانی که ساکن اون هستن یک ملت حساب کنیم، به شعار بیشتر نزدیک. تصورش رو بفرمایید، دو تا کشور مثل ایران و عراق که همسایه هستن، همدین هستن، همکیش هستن، با هم هزار جور علایق مختلف دارن. در یه جاهایی مرز بین ایران و عراق باز، از این طرف مردم میرن اون طرف معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، از اون طرف برمیگردن. با این حال 8 سال با هم جنگیدیم. یا فرض بفرمایید که کشورهای دیگه جنگ جهانی دوم رو راه انداختن. منافع مشترک نیست، عقاید مشترک نیست و یک تحول جهانی هم نمیتونه تحقق پیدا کنه که همه یه جور فکر کنن، همه یه جور بیاندیشن، همه یک آیین داشته باشن، همه یک سرزمین رو دوست داشته باشن. نمیشه.
اجازه بدید برگردیم با آقای حیدری. آقای حیدری، شما
شوروی رو دیدیم که چگونه فروپاشید و اون آرمان‌هایی که آقای کارل مارکس و دیگران داشتن محقق نشد.
آقای حیدری، صحبت های آقای قاسمی رو شنیدید، معتقد هستن که اساساً جهان وطنی غیر ممکنه و از اونجایی که ما جهان وطنی رو در برابر مفهوم وطن پرستی داریم مطرح می‌کنیم، می‌خوام بدونم که شما چه دفاعی از در واقع نگاهتون به موضوع جهان وطنی دارید؟
بله، این که در واقع به صورت عملی جهان وطنی تا حالا ممکن نشده، این رو درست می‌فرمایید آقای دکتر قاسمی، به عنوان یک آرزو مطرح شد، وگرنه همونطور که آقای دکتر قاسمی فرمودن چنین چیزی فعلا محقق نشده و دورنمایی هم نداره. یک توضیح دیگه هم عرض کنم و اون این هست که جهان وطنی رو آقای دکتر، من اینطور برداشت کردم که ظاهرا یک فرهنگ، یک تاریخ، یک آیین تعبیر کردن. جهان وطنی رو حداقل من اینطور نمیفهمم، بلکه اگر چنین چیزی محقق بشه در آینده، همچین آرزوی محقق بشه، اتفاقا در اونجا قرار هست که انسان‌ها، هر کسی زبان خودش، فرهنگ خودش، تاریخ خودش، آیین خودش رو داشته باشه و چنین جایی هست اتفاقا میشه بهش گفت جهان صلح‌آمیزی که میشه وطن ما بشه.
شما میگین به عنوان یک آرزو، اما همین الان آدم‌های هستن در جهان زندگی میکنن و میگن که ما شهروند جهان هستیم، این دیدگاهو دارن، اصلا بحث آرزو مطرح نیست.
ببینید، فردی شما میفرمایید، به لحاظ فردی بله، به لحاظ فردی میتونه کسی وطنی نداشته باشه یا جهان وطن باشه، اون در واقع انتخاب شخصی هست.
اجازه بدین ببینیم که آقای قاسمی در مورد چه توضیحی دارن. آقای قاسمی، آدمایی هستن در این جهان زندگی میکنن و میگن ما شهروند جهان هستیم.
خیالاتی هستن خانم، خیالاتی هستن. همه ما شهروند جهان هستیم. شما ببینید این بیچاره سعدی 800 سال پیش اومد گفت یک کلمه، گفت سعد یا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به زاری که من یا زادم. ولی خب اولا که وطن در اون زمان یه مفهوم دیگه داشته. در روستاهای خودمون وقتی نگاه میکنید ببینید که طرف میگه که نه در غربت دارم شاد و نه روی در وطن دارم. ازش بپرسید وطنت کجاست، میگه یزد. از یزد دور افتادم یا از مازندران دور افتادم، اومدم تهران کار کنم، از وطنم دور. سعدی اگه اونو گفته یا میگه به هیچ یار مد خاطر و به هیچ دیار که بر و بر فراخ است و آدمی بسیار، برای اینکه اون زمان اصلا وضعیت طوری بودی که شهرها دست به دست میگشته و شرایط زندگی اونچنان بوده که کسی دیرباز در یه جایی نمیتونسته اقامت کنه و تبتن کنه. ولی خب این صحبت سعدی، این شعر معروفش که بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرند، عضوی به درد آورد.
به این ترتیب احساس تعلق به یک خاک و جغرافیای مشخص از نظر شما اولویت داره بر این که کسانی خودشون رو شهروند جهان بدونن.
100% خانم، من همین رو می‌خواستم بگم که شما فرمودید.
بسیار خوب آقای مهیدری، اگر که نکته‌ای در جنبندی داشته باشید، چون در نهایت آقای قاسمی نظرشون این هست که احساس تعلق به یک خاک و یک جغرافیای مشخص، به یک نقشه جغرافیایی که ما اون رو ممکنه وطن یاد بکنیم، ارزش بیشتری دارد تا اینکه بخواد کسی خودش رو شهروند جهان بدونه و حتی کسی که خودش رو شهروند جهان میدونه رو خیالاتی توصیف کردن.
بله ببینید، من فقط یک نکترم عرض کنم و اون این هست که اساساً از اونجایی که انتخاب وطن به معنای جایی که ما به دنیا اومدیم و درش بزرگ شدیم اختیاری نبوده و در واقع اساسا این اجباری هست که دست ما نبوده، بنابراین هر گونه فخر فروشی به اون بی‌معناست. اما این که محبتی ما داشته باشیم، همونطور که ما در واقع پدر مادر خودمون رو انتخاب نکردیم، اجباری هست ما محبتی داریم به اونها، این چیزی هست حداقل قابل درک. میهن پرستی رو به معنای ناسیونالیسم افراطی من فکر می‌کنم قابل دفاع نیست و اساسا نه بنیان فلسفی داره نه بنیان اخلاقی داره. جهان وطنی رو که در نهایت شما فرمودید، من فکر میکنم که میتونه در آینده جایگزین بهتری بشه برای اون چیزی که امروز ما وطن پرستی بهش میگیم.
آقای قاسمی، اگر که جنبندی شما رو هم بشنویم ممنون میشم.
من اولا استفاده کردم از فرمایشات آقای حیدری. در کل وطن دوستی رو معتقد هستم. وطن پرستی در زمینه‌های گوناگون جلوه‌های مختلف سعی کردن. یه عده‌ای شما فکر کنید که چند نفر از رهبران دنیا و سیاسی جهان اومدن نشستن سازمان کشورهای غیر متعهد درست کردن، ولی جز به جز دونه دونه این کشورهای گوناگون همش متعهدن به نحوی. یه چیزی که جنبه ایدئالیستی داره دنبالش نباید رفت. مسئله جهان وطنی هم از اون موارده که هر کسی این ادعا رو کرده از غافله عقب مونده، چون که تحقق پیدا نمیکنه، نمیتونه. از کردم سعدی رو متهمش کردن، فتلی آخونزاده متهمش کرد به اینکه این جهان وطنی گفته و بعدا اونجاست که آزاری نباشد، کسی رو با کسی کاری نباشد. ولی عملا میبینیم که سعدی 800 سال مبشر وحدت ملی ایران بود. بزرگترین شخصیتی است که اون حرفی که زده در جبهه در پیشانی دفتر سازمان ملل در امریکا میگوین. من که رفتم متوجه نشدم، ندیدم، ولی گفتن بود.
آقای قاسمی، حالا دارین جنبندی میکنین صحبتتونو، اما همین که بنی آدم اعضای یک دیگرند، آیا یک نوعی
یک
جهان
بعضیا میگن یک دیگرند،
آیا نوعی جهان وطنی در همین در همین گفته نیست آقای؟
یه تجزیه جلوه‌ای میتونه داشته باشه، ولی فقط جنبه بشر دوستانه داره. یعنی الان همینطوره. الان شما ببینید صلیب سرخ چرا درست شد. صلیب سرخ یه مدتی به خاطر مسائل جنگی درست شد، بعد روش پیدا کرد به مسائل طبیعی. الان اگر در یک گوشه دنیا زلزله بشه، خب همه کمک میکنن. الان اگر همین واقعه تیراندازی در وستمینستر که شده، از چند جای کشورهای مختلف اظهار تأسف و تعلم میکنن. این یه نوع بستگی است که انسان ها باید به هم داشته باشن، چون همه ما مخلوقات خدا هستیم. همه ما مجبوریم که اون حقوقی که نسبت به هم دیگه داریم رعایت کنیم. جنبه بشر دوستانه قضیه است. از شما تشکر میکنم که امکان دادید که صحبتی با دوستان و هموطنان داشته باشیم. عید بر همگان مبارک باد. انشالله سال خوبی در پیش باشه برای همه ایرانی ها، چه در خانه مانده ها و چه از خانه رانده ها.
خیلی سپاسگزارم آقای رضا قاسمی و آقای محمد حیدری که در این بحث با ما همراه بودید.
خیلی ممنون. منم تشکر
می‌کنم از دکتر قاسمی. خیلی ممنون.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز،
و از ساعت 7 و نیم شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره ی رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.